Durante una operación que duró 3 días, Irán pudo romper el asedio de Abadán después de casi un año y acabar con los sueños de Saddam en cuanto a la toma de más zonas del río Arbandrud. Para saber más sobre este tema, primero nos acercamos al señor Harbi, vicepresidente del Museo de Guerra de Khorramshahr. Quedamos con él en el mismo museo que durante la ocupación de la ciudad servía a las fuerzas iraquíes como torre de vigilancia. El señor Harbi, lisiado de guerra y guía de las zonas sureñas de Irán, nos comenta.
بعد از این عملیات اعتماد به نفس بچه‌ها بیشتر شد. اومدن تحریزی عملیات گسترده به نام سامل الامه اجرا کردن.
اولین عملیات به نام سامل الامه که در جریان این عملیات حصر آبادان شکسته شد.
El Sardar Ghorbani, asesor del director de la Comandancia General de las Fuerzas Armadas, nos hablará sobre la operación Somenul Aemé. Él es el director de un gran museo sobre la revolución y la guerra que se está construyendo en Irán. Además, es el jefe de la Fundación de Veteranos de la Guerra en Irán y durante la guerra fue comandante de varias tropas.
طرفین داشتن متفقاً سازمانده این شد و به حمدالله این اول عملیات مشترک و بزرگ بود که همون شب اول تونستیم تمام مواضع راویه رو تصرف بکنیم.
El 27 de septiembre del 81 se llevó a cabo la operación de Somenul Aemé en 3 diferentes ejes. En esta operación, 16 batallones del ejército y uno de la gendarmería se enfrentaron con 30 batallones enemigos que hasta las 14 horas no solo rompieron el asedio de Abadán, sino abrieron 2 de las carreteras más importantes, es decir, la de Abadán-Ahvaz y la de Abadán-Mohshahr. Esta enorme operación contribuyó a la reconquista de más de 150 kilómetros del territorio iraní.
و تعداد زیادی از نیروهاش متواری شدن و بیش از 2000 تا ازش اسیر گرفتیم بالغ بر حدود 3 لشکر تجهیزات و ادوات و امکانات دشمن را همراه با مهمات گرفتیم چیزی که کلن رودخانه کارون آورده بود به سمت جبهه ذوالفقاری آبادان همه اینا به عنوان غنیمت در اختیار ما قرار گرفت
حصر آبادان شکسته شد و قوای عراق از منطقه شرق کارون به غرب رودخانه کارون رانده شد.
دیگه به دشمن فرصت نفس کشیدن ندادن.
La operación de Tariq-ul-Quds es otra de las operaciones conjuntas del Sepah y el ejército. Algunos de los objetivos principales de dicha operación eran, entre otras cosas, la liberación de la ciudad de Bostán, la liberación de casi 70 aldeas y 5.000 nómadas locales, impedir el acceso del enemigo de norte a sur y la recuperación del estrecho Chazdabé y el acceso a Hurul-Hubeizé.
نیروهای ما شکار کردن رفتن منطقه رو دور زدن در منطقه بستان عملیات طریق قدس و که بازم یکی از مهمترین امتیاز منطقه جنوب بوده و منجر به آزادسازی شهر مهم بستان و قسمتی از دشت آزادگان گردید اجرا کردن
در این عملیات که 1 هفته طول کشید ایران توانست شهر بستان را آزاد بکنه و برای اولین بار قواش به نزدیک نقطه مرزی برسند در تنگه چسابه
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است میدهم یا حسین
از رشید به کلیه واحده از رشید به کلیه واحده یا حسین یا حسین
Al mediodía del domingo 29 de noviembre del 82, la ciudad de Bostán y 70 de sus aldeas fueron reconquistadas por las fuerzas iraníes y después de 14 días la zona operativa de Tariq-ul-Quds fue limpiada de la presencia de los iraquíes por completo y el 13 de diciembre la operación terminó victoriosamente. En esta operación se reconquistaron unos 800 kilómetros cuadrados del territorio iraní y unos 180 tanques y 4 helicópteros del enemigo fueron destruidos.
نقش نیروهای داوطلب بسیجی رو که با انگیزه بالا می جنگیدن
El señor Mohammad Hassani es uno de los miembros voluntarios del Basij que actualmente tiene más de 30 años de experiencia ejecutiva en el Sepah. Él resultó lisiado en la guerra hasta un 70%. Se graduó en Derecho, pero nosotros lo conocemos más bien como un campeón mundial. Algunos de sus enorgullecedores logros son medalla de plata en lanzamiento de disco en 1990 de Holanda, medalla de oro en las competiciones mundiales del 1993 de Inglaterra, medalla de oro en lanzamiento de peso en competiciones mundiales del 2000 de Túnez y medalla de oro de las competiciones mundiales de 2003 de Nueva Zelanda.
زمانی که اون فرمانده گروهانمون اعلام کرد که یه مسافتی از این منطقه که مین‌گذاری شده بسته است و برای حرکت دادن نیرو احتیاج به افرادی داریم که حرکت بکنن و این معبر باز بشه، 4-5 تا بچه‌ای که پشت سر ما بودن درازکش خوابیده بودن حرکت کردن و قطعا هم میدونستن وقتی حرکت میکنن توی معبر مین حرکت میکنن حداقل جراحتی که اینا دوچار میشن اینه که از ناحیه یکی از پاها دوچار قطع عضو میشن و زمانی که حرکت میکردن و میرفتن ما صدای انفجار رو و اون فریاد آه و ناله اینا رو میشنیدیم، ولی انقدر اینا واقعا دلای بزرگی داشتن و انقدر جسارت داشتن و شجاع بودن که خیلی راحت از تنها سرمایه همه افراد که همین سلامتی و جونشونه خیلی راحت اونجا برای اسلام و کشور می‌گذشتن. در صبح روز 22 بهمن 1361 در پاتک دشمن در جبهه فکه از ناحیه پای راست، کمر و شکم مورد اصابت ترکش و منجر به قطع عضو پای راست شد از زیر زانو.
من فکر میکنم این جنگ جنگ نابرابر بود، جنگی فوق باور بود. اون چیزی نبود که حق ما و حق بچه های ما باشه.
در سال 1362 بنده متأهل شدم، یعنی به واسطه اینکه این خانواده ما یه جبهه نریم تونتون، اینا میخواستن ما رو خلاصه زمینگیر کنن.
این جنگی بود بین دولت‌ها و قدرت‌ها. قدرت‌ها مسبب این هستن که انسان‌ها هم به خاطر دفاع از خودشون و دفاع از ناموسشون، دفاع از فرزندانشون در این زمینه دخیل بشن.
اثر خارق‌العاده‌ای که جنگ داره اینه که افراد کشور رو آب دیده میکنه و همین که حفظ آب و خاک و اون شرف و عزتی که مایه سرافرازی هم افراد یک خانواده از هم افراد یک کشور، قطعا توی جنگ این مسئله هویدا میشه که ببینن اینا چقدر به نسبت به آب و خاکشون و کشورشون همیت دارن و غیرت دارن.
El 22 de marzo del 82, Irán, mediante la operación de Fathul Mubin, pudo reconquistar zonas estratégicas que habían caído en manos de los iraquíes y tomó presos, como mínimo, a más de 20.000 iraquíes. Algunos de los objetivos principales de esta operación eran alejar a ciudades como Susa, Andimesh y Desful del fuego directo del enemigo, la destrucción de dos tropas iraquíes, acceso a líneas de defensa apropiadas y el alejamiento del enemigo de la carretera de Ahvaz-Andimesh. Después de esta operación, la iniciativa estratégica de los frentes estaba en manos de los iraníes.
در منطقه غرب شوش، دسفول، اندیمش تا محدوده نوار مرزی و تپه‌های میشداق از لوس نیروهای بعثی آزاد پاکسازی میشه.
این عملیات بیش از 2000 کیلومتر مربع از خاک ایران را آزاد کرد.
2500 کیلومتر مربع سرزمین،
یعنی نزدیک به 3 برابر وسعت کشور بحرین تقریبا آزاد شد.
یعنی بعد از بیت المقدس از نظر مساحت سرزمینی دومین عملیات بزرگ دفاع مقدس همین عملیات فتح العموم بوده.
و رزمندگان ما موفق میشن در یک عملیات سنگین و یک نبرد چند روزه بخش زیادی از نیروهای عراق رو از مقابل دسفول، از شمال شوش و از منطقه دشت عباس و از جنوب مهران اینها رو تار و مار بکنن و به عقب برونن و اینها مجبور میشن که به سمت در واقع سرزمین خود عراق برن یا به سمت جبهه‌های جنوبی تر به سمت جنوب در واقع اهواز حرکت بکنن.
دشمن بالغ بر 20 هزار نفر اسیر داد، از سطح سرلشکر، سرتیپو، سرهنگ و سرگرد و بیا تا برزد برسد به سرباز، همه نیرو که توی منطقه مونده بود برزد یا کشته شدن یا مجروح شدن یا اسیر شدن.
Una de las personas que estuvo presente en esta operación y ha grabado en su mente casi todo lo que pasó es el señor Fereiduni, un señor muy sentimental que mirándole uno siente que todavía tiene muy presente la guerra. Durante la guerra fue redactor jefe de la sección de fotografía de IRNA, la agencia noticiera de la República Islámica de Irán. Participó en más de 23 operaciones como fotógrafo y ha obtenido 23 de los mejores puestos en competiciones nacionales e internacionales.
در خدمت جنگ بودم حدود 33 ماه تو منطقه فقط توی عملیات ها بودم 23 عملیات حضور داشتم حدود 20 هزار فریم حداقل من عکس نگاتیو دارم از لحظه اعزام بچه ها تا بازگشت آزادگان سال 68 از عراق. این من فرستادم برای یونسکو سال 62 و دیپلم افتخار و یک مدال دریافت کرد. این رزمنده 14-15 سال است که به قدری خسته بود که تکیه داده به چرخ تانک و خوابش برده بود. این عکس بعد از 17 سال منتشر شد. اسم این عکس من گذاشتم صحرای کربلا. این بچه هایی بودن که شب عملیات داوطلبانه روی میدان می رفتن و از سنگرهای روبرو توسط تیربارهای عراقی ها و حسی ها مورد اصابت تیر مستقیم اونها هم قرار بود. این باز همون میدان امین هستش. لحظه که از رو میدان امین عبور میکنه با شعار الله اکبر عبور میکنه و دست گره کردش همجور خوش میشه. این هم باز یکی از همون رزمنده هست که آربیجی هاشو مثل معشوقه خودش بغل کرد.
El señor Fereiduni nos enseñó algunas de las excelentes fotos que tomó de los presos de la operación Fatah al-Mubin.
تعداد اسرا تو این عملیات زیاد بود که حتی ما نیرو نداشتیم یارو به پاشت جفه انتقال بدیم. یک نفر برابر مثلا با صدها اسیر رو به پاشت جفه انتقال بدیم. این هم باز داخل منطقه هستش که باز اسرا هستش که با کامیون ها دارن حل میشن. این عکس هم عکس بسیار زیبا و دوست داشتنیم تاریخی هستش. یه بچه 14 ساله یک افسر عراقی رو اسیر کردن و دادن به ایشون داره به پشت جبهه انتقالش میده.
La victoria en la operación de Fatah al-Mubin cambió la visión del mundo en cuanto a la guerra entre Irán e Irak. Irán había obtenido un gran logro y el mundo árabe y occidente empezaban a sentirse amenazados.
Saddam Hussein در یکی از قرارگاه‌های لشکر اونجا حضور داشته. روز 7 فروردین به خاطر حمله ناگهانی دوباره‌ای که شروع میشه، صدام حسین نزدیک بوده که اسیر بشه به دست ایرانی‌ها. داماد اون و رئیس دفتر اون بعدها مصاحبه میکنه با روزنامه السفیر و توی اونجا اون لحظات رو توضیح میده، لحظات ترس کسی که خودش رو خیلی مقتدر میدونسته، یعنی کسی که با افتخار تناب توپ رو میکشه برای اینکه جنگ شروع بشه. توی اون لحظات گفته که چه اتفاقی افتاده، یعنی چطور میترسیده، چطور بر سر جنرال هایی که چند وقت قبل اونها درجه های بالایی داده، نشان شجاعت داده، بر سر اونها فریاد میکشیده که شما اینجا منو آوردید، من دارم اسیر میشم، و به اونها به مانند مردم کوچه و خیابان فحش میداده. کسی که همواره میخواست نماد اقتدار باشه و هیچ موقع از الفاظ کوچه و خیابانی عربی استفاده نمیکرده.
و ایران در یه موضع قدرت خیلی جدی بروز میکنه. تمام کشور منطقه که همه در حمایت جدی از صدام در تامین امکانات مالی و تسلیحات هیچ کمکی نکردن، واقعا بعد از عملیات فتح المومین است که احساس خطر جدی میکنه.
بهترین ایدی که بچه ها به ملت ایران اهدا کردن همین عملیات فتح المومین در نوروز سال 61 بوده
و غنایم بسیار زیادی، یعنی توی فتح المومین رزمندگان ما میتونن در بعضی از جبهه ها به پشت در واقع عقبه دشمن دست پیدا بکنن، یعنی برن پشت توپخانه سنگین عراق، کلی از توپهای سنگین عراقی و تانکهای عراقی به غنیمت رزمندگان ایرانی و خصوصا یگانهای سپاه در میان.
ما مثلا در یکی از جبهه ها فقط 80 حراده توپ صحرایی به غنیمت گرفتیم که این مبنای تشکیل توپخانه سپاه شد،
که از همون جا سپاهی که تجهیزاتش عمدتاً تجهیزات در واقع سبک و انفرادی جنگی بوده، سپاه با همین غنایم که از عراقی ها میگیره هسته اولیه یگانهای توپخانه خودش رو و یگانهای زرهی خودش رو در واقع شکل میده.
غنایمی که در این عملیات گرفته شد هم از مهمات و توپخانه و اینها کمک زیادی به تدارک عملیات بعدی ما کرد.
Ahora ya todas las miradas se habían fijado en Jorramshahr, ya que era la única ciudad que faltaba por liberar. Irán buscaba su reconquista, pero Irak la defendía intensamente. Han pasado más de 19 meses de la ocupación de la ciudad sangrienta y en realidad el río Karun se ha convertido en una frontera bélica entre Irán e Irak.
حالا نقطه کلیدی و طلایی این موقعیت‌ها بحث خرمشهر است که برای مردم ایران بیش از اون چی که حالا ارزش استراتژیک از جهت نظامی داشته باشه یک ارزش در واقع معنوی داره.
Acompañados del señor Harbi, vamos a cruzar el río, un lugar que fue frontera bélica entre Irán e Irak.
این رودخانه کارونه که انتها میخوره به رودخانه اروند هست که اینجا دیگه تلاقی کارون با اروند است و نوار مرزی ما با کشور عراق به شمار میاد. بعد از اشغال خرمشهر توسط نیروهای بعثی در تاریخ 4 آبان 59 نیروهای بعثی سمت چپ رودخانه کارون محور زده بودند و نیروهای خودی سمت راست کارون محور مقدمشون بوده و تبادل آتش بین نیروهای خودی و دشمن از بین هم رودخانه کارون انجام میگرفته. سمت راست منطقه کوی کوت شیخ خرمشهر هست که یکی از محورهای عملیاتی رزمندگان در مقابل ارتش بعث عراق در دوران دفاع مقدس بوده و نیروهای بعثی در خرمشهر 19 ماه مستقر شده بودند. چندین مرتبه زمانی که خرمشهر در اشغال دشمن بوده گروه‌های قباس و شناسایی خودی به خرمشهر وارد شدند برای شناسایی مواضع دشمن و برگشتند. زیر اسکله های ساحل کارون خرمشهر اونجا زیر تو اون بتونی هم مواضع دشمن بوده که دشمن داخل همون دیواره بتونی سوراخ هایی در وارده بوده به عمق 40 در 40 و لوله های تیربارش از همون محده به طرف رزمندگان ما هدف قرار داده بوده. زیر همین اسکله ها الان بعضی از آثار جنگ اینجا مشخص شده.
Jorramshahr siempre fue símbolo de sacrificio y resistencia del pueblo iraní, pero también lo quería ser de victoria y libertad.
توی هر کشوری میشه نمادهایی رو پیدا کرد که ابتدا و انتها و همه چیز اون جنگ اون رو توی اون نماد بشه پیدا کرد. خرمشهر فکر می‌کنم نماد کشور ماست.
نمادی از مظلومیت ملت ایران که اسمش را مردم ایران دیگه به نام خونین شهر داشته. این در واقع نمادی از مظلومیت یک ملت هست که در اختیار دشمن هست.
خرمشهر مظهر همه اراده های مردم ما بود.
همه مردم در واقع یک انتظار موعودی برای همه ملت پیش اومده که خرمشهر باید آزاد بشه و ما اگه نتونیم خرمشهر آزاد بکنیم هرچی حالا مناطق و جای دیگرم بگیریم اون جنبه ارزشی و اون جنبه اسطوره‌ای رو نمیتونه برای ملت داشته باشه.
دشمن دیگه آماده بود چون اما قبلا پیروزیایی رو به دست آورده بودیم کاملا آماده بود که ما می‌خوایم بیایم سراغ خرمشهر. ما اولین کاری که کردیم این بود که زمانی که پیروزی فتح‌المبین رو به دست آوردیم زمان زیادی به دشمن ندادیم که خودشو به اندازه کافی آماده کنه. یعنی اگر برای چی عملیاتی قبلا 5 ماه 6 ماه ما وقت می‌خواستیم، اینو ظرف تقریبا 40 شبانه روز ما آماده کردیم.
El 24 de mayo de 1982, Irán tuvo otro gran hallazgo. Irak, que todavía no se había recuperado de la operación de Fatholmovin, se enfrentó a otra gran operación denominada Betolmogatas. Esta operación se realizó en tres ejes principales: el sur de la ciudad de Susangerd, la carretera de Ahvaz-Khorramshahr y la propia ciudad de Khorramshahr, y triunfó en las tres ejes. En menos de 28 horas después del inicio de la operación, más de 19.000 iraquíes cayeron presos y hubo unos 16.000 muertos y heridos.
عملیات بعدی عملیات بیت المقدس بود که در جنوب اهواز انجام شد. بین اهواز تا خرمشهر منطقه عملیات. یعنی وسیع‌ترین عملیات دوران جنگ هست و موفق‌ترین عملیات.
منطقه خیلی وسیع بوده. گفتم بارق بر 5000 کیلومتر مربع از جنوب غربی اهواز تا منطقه غرب کارون تا محدوده دشت آزادگان، دشت هویزه و شهر هویزه اجرا شد. خرمشهر پایان گرفت.
با توجه به کمبود نیرویی که داشتیم، یک گرانیگاه یا ثقل آرایش دشمن رو باست ما متزلزل می‌کردیم که کل این بدنه بزرگ که چندین لشکر زرهی و مکانیزه بود، کل این بدنه آرایش دشمن باید متزلزل می‌شد و فرو می‌ریخت.
ما باید در واقع از جنوب اهواز دو طرف رودخانه کارون رو شروع کنیم، مرحله به مرحله پاکسازی بکنیم، اونم با موانع طبیعی که بزرگترین مانع طبیعی ما موهبت بزرگ خدا خود رودخانه کارون است که در داخل سرزمین ماست و عربیه در دو سوی این در واقع رودخانه در بخش‌های مختلف هنوز حضور دارد.
ما به نتیجه رسیده بودیم باید از جایی وارد به سرزمین خرمشهر بشیم که دشمن خودشو برای اون نقطه آماده نکرد، لذا سخت‌ترین منطقه رو که از نظر طبیعی باید از رودخونه ها عبور می کردیم اونجا رو برای درگیری اصلیمون انتخاب کردیم.
ابتکار عملی که به خرج داده شد برای این عملیات، رزمندگان اسلام از سخت‌ترین نقطه جبهه عملیات رو شروع کردن و اون عبور از کارون بود.
عملیات 10 اردیبهشت از منطقه جنوب غربی اهواز آغاز میشه. طی حدوداً 4 مرحله عملیات، دقت کنید، 10 اردیبهشت تا 16 اردیبهشت، مرحله اول که بچه ها موفق شدن از رودخانه کارون از شرق به غرب کارون عبور کنن و خودشون برسن به جاده اهواز خرمشهر.
ما یه نقطه‌ای رو پیدا کردیم که معروف است به شمال جاده حسینیه که یک زوزنق مانند است که اگر ما دستمون به اینجا میرسیم، هم نیروهایی که روبروی اهواز بودن متزلزل می شدن، هم نیروهایی که در خرمشهر بودن متزلزل می شدن، هم راه ما به سمت بصره باز می شد. لذا ما وارد یه سرزمینی شدیم که همزمان 3 تهدید رو برای دشمن درست می کرد در حقیقت، و لذا دشمن کاملا گیج شده بود که حالا کدوم ناحیه رو نگهداری کنه و کدوم رو فدا کنه.
این جاده الحاق یگانهای همون سرپل به نگاه ها ایجاد شد. بچه آماده عملیات مرحله دوم شدن.
در مرحله دوم وارد شمال حسینیه شدیم. با اینکه نیروی ما بسیار کم بود، اما چون تهدیدات بزرگی رو با این نیروی کم درست کرده بودیم، اون در حل مسئله خرمشهر مانده بود. نمیدونست پاتک بکنه، کجا پاتک بکنه، کدوم نیرو رو عقب بیاره، کجا رو محکم بگیره، و ما از این تردیدی که در مرحله دوم به وجود آوردیم حداکثر استفاده رو کردیم.
مرحله سوم عملیات دور زدن خرمشهر و محاصره خرمشهر. قبل از این عملیات نیروهای بعثی که در منطقه دشت هویزه شهر هویزه مستقر شدن، ترسی که تو قیچی بشن و محاصره بشن، خود به خود از منطقه فرار میکنن.
توجهات اومد به سمت بصره خرمشهر. ما بین بصره و خرمشهر ترجیح دادیم به سمت خرمشهر حرکت کنیم، فعلا بصره بذاریم برای یه مرحله بعد، و لذا حمله کردیم. تو مرحله سوم و چهارم وارد شهر خرمشهر شدیم که مجموع اسرایی که از ارتش عراق گرفتیم 21000 نفر اسیر بود که از عراق اسیر گرفت.
En el próximo capítulo trataremos la estructura armamentista y militar de Irak. También hablaremos de la guerra entre los petroleros, el conflicto de las ciudades y sobre todo el uso inhumano de Irak de armas químicas y catástrofes como las de Sardasht y Halabja.